أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من أنصاره وأعوانه. صلوات امام عسکری رو برای مادرشون با هم زمزمه میکنیم. اللهم صل على الصديقة فاطمة الزهراء الزكية حبيبة نبيك وأم أحبائك وأصفيائك التي انتجبتها وفضلتها واخترتها على نساء العالمين. اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها واستخف بحقها. اللهم وكن الثائر لها بدم أولادها. اللهم وكما جعلتها أم أئمة الهدى وحليلة صاحب اللواء الكريمة عند الملأ الأعلى، فصل عليها وعلى أمها خديجة الكبرى صلاة تكرم بها وجه محمد صلى الله عليه وآله، وتقر بها أعين ذريتها، وأبلغهم عني في هذه الساعة افضل التحية والسلام. هدیه پیشگاه مقدس بقیت الله الاعظم ارواح نافدا، صلواتی تقدیم بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. در سه شب گذشته در این مجلس محترم ما یکی از ارکان ایمان رو که با بودن او ایمان هست و بدون او ایمان نیست، از محضر روایات اهل بیت علیهم السلام استفاده کردیم که امشب هم اگه خدا توفیق بده بتونیم جمع‌بندی بکنیم و آثار و برکات اون اکسیر ارزشمند رو عرض بکنیم. اونچه که از کلام پیامبر اکرم به دخترشون که گفتیم وصیتی است که پیامبر اکرم کرده بودن و حضرت صدیقه طاهره فرمودن که این وصیت نزد من تعدل و حسنن و حسینا، ارزشش به اندازه امام حسن و امام حسین علیهم السلامه. معلوم میشه خیلی ارزشمنده. این رکن ایمان، همون که ما بهش میگیم حیا، تو فارسی هم به کار میبریم این کلمه رو، شرم کردن، خجالت کشیدن، یا این که گاهی میگیم رومون نمیشه، این خیلی خوبه که مؤمن روش نشه خیلی کارا رو بکنه، و این سبب این میشه که همون کاری رو که عقل میکنه، یعنی بازدارندگی از بی‌عفتی و بی‌حیایی، این رو سبب میشه، سبب العفته الحیا. و دیشب عرض کردیم که افضل العبادت العفاف، بالاترین عبادت عفافه. ما عبد الله به شیء افضل من العفاف یا افضل من العفه، خدا به چیزی برتر از عفت عبادت نشده. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم توی حدیثی میفرمان اکثر ما تلج بهی امتی النار، بیشترین چیزی که باعث میشه امت من جهنمی بشن دو چیزه، یکی شکم و یکی هم مسائل جنسی که بی عفتی اگه باشه باعث میشه که انسان خدای نکرده به در واقع به حرام بیفته و اون حرام هم انسانو جهنمی میکنه. حالا برای اینکه این بحث رو انشاءالله امشب جمع بندی بکنیم، من به ترتیب عرض میکنم آثار و برکات حیا رو. یک، همون عفت و پاکدامنی است که در واقع حالت پیشگیری داره، جلوگیری میکنه از اینکه اصلا آدم به گناه مرتکب نشه، به گناه نیفته. فرمود الحیاء یصد عن الفعل القبیح، حیا باز می‌دارد از عمل قبیح. عرض کردیم بازم تأکید میکنیم که جایگزینی نداره حیا واقعا. یعنی اگر کسی بی حیا بشه هیچ چیزی جای حیای او رو نمیگیره. خدا نکنه انسان حیاشو کلن از دست بده، یه مقداری حیا هم اگه بمونه باز نجات میده آدم، ولی اونایی که دیگه میفتن به بی حیایی، به تعبیری که دیشب روایتشو خوندیم، ما یبالی ما قال و ما قیل فی، اصلا دیگه باکش نیست. بعضیا ممکنه به اینجا برسن که شیطان فریبشون میده، میگه دیگه آب از سر ما گذشت دیگه، وقتی آب از سر گذشت دیگه چیکار میتونم بکنم؟ این بدترین حالتی است که بنده میتونه پیدا بکنه و خدای متعال همچین اجازه نداده که بنده از رحمت خدا ناامید بشه. هیچ موقع نباید آدم به این نقطه برسه و این حیا باعث میشه که پیشگیری بشه از این بی‌عفتی و افتادن به این که آدم دیگه باکش نباشه که چیکار میکنه و راجبش چی میگن، نه از خدا، نه از پیغمبر، نه از امام، نه از فرشتگان، نه از مردم و نه از خودش دیگه حیا نمیکنه. یه روایت زیبایی هم که شب اول شاید خوندیم، فرمودن مفتاح الحیاء مفتاح و کل خیر، کلید هر خوبی حیاست. یعنی اون چه که انسان رو به خوبی ها رهنمایی میکنه و باز میکنه راه انجام خوبی ها رو، همون حیاه که در فرمایشی از امام صادق علیه السلام فرمودن رأس المکارمه، رأس مکارم اخلاق حیاه. این رأس به این معناست که اونای دیگه یه جوری زیر چتر حیا قرار میگیرن و به نوعی از حیا سیراب میشن. العفت و رأس و کل خیر، چون در واقع حیا منشأ عفت میشه، عفت هم رأس کل خیره. آدم پاک دامن، آدمی که روش نشه خجالت بکشه از خدای خودش، که افضل الحیا حیای از خداست، خجالت بکشه از خودش، یعنی دیشب عرض کردیم خودشو آدم حساب کنه، برای خودش احترام قائل باشه، ولو هیچکی هم فکر کنه نبینه که چنین چیزی نیست، هم خدا میبینه، هم فرشته ها ناظرن، هم پیامبر و اهل بیت در جریان کار ما قرار میگیرن، ولو هیچکی هم نباشه که هست، خودش که هست، خودش که داره میبینه، چطور به خودش اجازه میده کارهای دون شأنشو انجام بده؟ پس رأس مکارمه، رأس خوبی هاست. اگه حیا باشه سایر مکارم هم از حیا ناشی میشه. حیا هم درجات داره، مثل ایمانی که درجات داره. هرچی حیای انسان بالاتر باشه ایمان هم بالاتر میره. هرچی وقاحت، گفتیم نقطه مقابلش وقاحته، مثل عمل وقیحانه، که این کلمه وقاحت خودش وقاحت داره، یعنی آدم چیه حالتی پیدا میکنه، میگن از این عمل وقیح خجالت نمیکشی. هرچی این بیشتر بشه انسان ایمانش میاد پایین تر. اگه بی حیایی دیگه از یه حدی بیشتر بشه دیگه ایمان از بین میره و میشه کفر، که در روایت داریم که بنده وقتی که 40 کبیره انجام میده، 40 تا گناه کبیره و توبه نکنه، خدا به فرشته ها خطاب میکنه که دیگه من حاجتی در این بنده ندارم. حدیثش تو اصول کافیه، یعنی ولش کن به حال خودش دیگه، ولش کن. اون بدترین حالتیه که خدا به ملائک خطاب بکنه که اینا دیگه ولش کن. اون وقت دیگه میفته به هر کثافت کاری، در واقع اینجوری باید گفت. و اخذ فی بغضنا اهل البیت، تای خط و اند خلاصه بی حیایی بغض اهل بیت، یعنی این دیگه بدترین حالته، چون خدای متعال با دشمن اهل بیت، با نواصب دیگه هیچ جوری را نمیاد و هیچ راهی برای نجاتش نمیمونه اگر به این حالت نسب یا نسب و عداوت باقی بمونه. خب سومین برکت و اثر حیا پوشاندن عیوبه. یعنی اگه آدم نسب و خطا کرد، عرض کردیم اون هنر اول حیا اینه که پیشگیری میکنه، هنر دومه و این که مفتاح کل خیر. بعد حالا اگه آدم افتاد توی گناه چیکار میکنه؟ میتونه جبران بکنه، میتونه عیب خودش رو با حیا بپوشونه و راهی به سوی توبه است. حیا خودش باعث مغفرت الهی میشه. یعنی اگه آدم افتاد تو معصیت، بعد حالا راه نجات هم بازم حیاه. یعنی هم پیشگیری با حیاست، هم درمان با حیاست. برای حفظ ایمان از خطر این حیا همه جا به کار آدم میاد. قال رسول الله صلی الله علیه و آله الاسلام اوریانون، اسلام لخته، لخت فلباس و حل حیا. لباس برای چیه؟ برای اینکه اون رو پوشش بده و در واقع معرفش باشه. معرف لباسه که ظاهره هر کی ببینی به لباسش میبینی، اینه که زیباش میکنه، اینه که آراستش میکنه. حیاست که عیبا رو میپوشونه، لباس یکی از هنراش اینه که عیبا رو میپوشونه. من مسلمون اگه خطا بکنم، معصیت بکنم، حیا میتونه این رو چکا بکنه، میتونه بپوشونه، پوشوندن عیوب. ببینید چقدر زیبا فرموده امام صادق علیه السلام که اوحی الله الی داوود النبی، خداوند به داوود پیامبر وحی کرد، یا داوود، ان عبدی المؤمن اذا اذنب ذنبا، بنده مؤمن من وقتی گناهی مرتکب میشه، ثم رجع. ببینید مؤمن هر گناهی که مرتکب میشه امکان نداره که کنارش توبه نذاره، یعنی گناه رو بدون توبه نمیذاره، این باید توبه باشه در کنارش، وگرنه بیچاره میکنه اون گناه آدم. ما چه میدونیم، شاید هم امشب که گناهی خدای نکرده مرتکب میشیم تا فردا صبح نرسیم. ان عبدی المؤمن اذا اذنب ذنبا ثم رجع و تاب من ذلك الذنب، تابه یعنی برمیگرده، توبه یعنی برگشت، از اون گناه پشیمان میشه و برمیگرده. و استحیا منی، اینجاش نقطه قشنگش اینجاش، و استحیا منی عند ذکره، هر موقع یاد این گناهی که انجام داده میفته از من خدا خجالت میکشه. این خیلی حالت خوبیه که اگه اون موقعی که در معرض بود خجالت نکشید، اگه اون موقع خجالت میکشید که انجام نمیداد، حالا که انجام داده، منتها این به خودش اومده، اون موقع شهوی شده بوده، عصبی شده بوده، شهوت غضب او رو از کوره در آورده بودن و خلاصه افتاده بود تو معصیت. حالا فهمیده چه اشتباهی کرده، حالا توبه میکنه و هر موقع یاد اون گناه میفته حیا میکنه، خجالت میکشه، میگه من بودم این اشتباه رو کردم، من بودم در مقابل این همه نعمت و لطف خدا اینجوری کفران کردم. وقتی استحیا منی عند ذکره، به این نقطه که رسید، اون وقت غفرت له. ببینید گای توبه به اینجا نمیرسونه آدم ها، زیبایی توبه به این است که به این نقطه برسونه، یعنی به این که حیا کنه آدم، خجالت بکشه. اگه به اینجا رسید غفرت الله، اصلا دیگه لازم نیست چیزی به زبان بگه، همین که برگشت و هر موقع یاد گناهش میفته خجالت میکشه، خدای متعال چه بشارتی داده، چه پاداشی میده. غفرت الله ازش میگذرم و انسیته الحفظه، حفظه یعنی حافظین، یعنی اون ملائکی که مأمور چیان حفظ اعمال ما هستن. انسیته الحفظه، من یه کاری میکنم که این حافظین، این کرامن کاتبین که کارشون نوشتن سیئات و حسناته، یادشون بره اصلا. انسیته، نسیان، به نسیان و فراموشی میندازم، یعنی اینجوری آبروشو میخرم که اون آبروی رفتهشو اینجوری برمیگرد. خیلی زیباست. ببینید پاداش حیا کردن پس از انجام گناه چیه. خب اینم سه تا که از آثار و برکات حیا، اما چهارمی که از همه اساسی تره اینه که انسان عاقبت به خیر میشه، انسان بهشتی میشه، سعادتمند میشه. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به ابو ذر فرمودن اتحب ان تدخل الجنه. ابو ذر که در روایت داریم درجه 9 ایمانو داره، یعنی دیگه تو غیر معصومین بالاترین درجه 10 که سلمانه، یه پله پایین‌تر ابو ذره که این همه فضیلت در روایات براش بیان شده. به ابو ذر میفرمان میخوای وارد بهش بشی؟ ابو ذر قلت بلا یا رسول الله، کی مثلا آرزوی بهش مال همه مؤمنینه. بهش سه تا توصیه کردن، سه تا توصیه اگه ما میخوایم عاقبت به خیر بشیم. یک، فقصر العمل. یکی اینکه آرزوهاتو کوتاه کن. آرزوها یعنی مثل تو دنیا آدم هی باز خودش خیالات میکنه، این کارو بکنم، اون کارو بکنم، این فرض کنید مدرکو بگیرم، این مثلا درآمدو پیدا کنم، بعد ماشینمو عوض کنم، بعد خونمو عوض کنم، بعد همین چیزای دنیوی، منظورها آمال دنیوی، آرزوهای دنیوی. لگنه آرزوهای آخرت هیچ مشکلی نداره، اونا رو نباید کوتاه کرد. آرزوی خدمتگزاری امام زمان، این خیلی خوبه. فقصر العمل یعنی زیاد برای خودت تو دنیا نچین آرزوها رو. یه موقع دیدید همون موقع اجر رسید و الان همه کسانی که اجرشون میرسه، حالا اگه 1% رو استثنا کنیم که دیگه آرزوی تو دنیا ندارن، بعضیا به اینجا میرسن، عمرشون طولانی میشه، به بستر بیماری میافتن، خسته میشن، هم خودشون خسته میشن از زنده موندن، هم اطرافیان خسته میشن، آرزوی مرگ میکنن. اینا یه درصدن، حتی اکثر 99% آدم ها آرزوها دارن، اما مرگ میاد همه اونا رو به میبره. یکی این که آرزوها رو کوتاه کن، دو وجعل الموت نصب عینک، مرگ رو جلوی چشت قرار بده، نگو واسه همسایه است. همین امروز تشییع جنازه دو تا از آشنایان بود که یه خانم یه آقا، این اطلاعیه شما دیشب دنیا رفتن. حالا کسی چه میدونه امشب نوبت کیه؟ هیچ کی نمیدونه. خدای کاری کرده که عجله همه مخفیه، هیچ کی نمیدونه دیگه. حالا سن و نمیدونم سلامت تو، یه کسی مثلا 20 سال مریضه، یا دوستان ما پدرش 7 سال تو کما بود، 7 سال اصلا کسی فکر نمیکرد کما انقدر طول بکشه. غذا بهش میدادن، میخورد، به اصطلاح این کار گوارشش هم کارش انجام میداد، حمامش هم میبردن، ولی هیچ متوجه نمیشه، یعنی ارتباط با افراد نداشت. وجعل الموت نصب عینک واستحی من الله حق الحیا. واستحی من الله، حیا کن از خدا اونجوری که حق حیاست. از خدا باید چجوری حیا بکنی؟ اونجوری حیا بکن، چون هر چی اون گفتیم دیگه شبای گذشته، چون ناظر محترم داره نگاه میکنه دیگه، محترم تر از خدا کیه؟ نزدیک تر از خدا به ما کیه؟ اگه بخوام واسه خدا حرمتی قائل نباشم، پس واسه کی میخوام حرمت قائل باشم؟ اونجوری که شأن ربوبی است حیا کن. خب عرض به خدمتتون، امیرالمومنین میفرمان من کثر کلامه و کثر خطأ، کسی که زیاد حرف بزنه زیادم خطا میکنه. یکی از جاهایی که آدمو به انحراف میندازه حرف زدن زیاده. اینو شاید خانم ها بیشتر باید توجه بکنن، چون آماری حساب بکنیم حرف زدن تو خانم ها بیشتره، مجالس خانم ها اینا شاهدش. من کسر کلامه و کسر خطأ، کسی که زیاد حرف بزنه زیادم اشتباه میکنه. و من کسر خطأ و قل حیاءه، کسی که زیاد خطا بکنه حیاش کم میشه، دیگه شرم نمیکنه. و من قل حیاءه قل ورعه، کسی که حیاش میاد پایین ورعش هم میاد پایین. ورع رو معنا کردیم، یعنی خیشتنداری نسبت به همه گناه ها، ترمزش بگیره آدم. حیا که بیاد پایین، ورع هم میاد پایین. و من قل ورعه مات قلبه، کسی که ورعش کم بشه قلبش میمیره. قلبی که میمیره نشونش چیه؟ مرگ. دیگه هیچ تأثیری نمیپذیره، هیچ تذکری درش اثر نمیکنه، هیچ موعظه ای در قلبش وارد نمیشه. و من مات قلبه دخل النار، کسی هم که قلبش بمیره وارد آتش میشه. اینا نتیجه بیحیایی و کم شدن حیاه. پس برای حفظ حیا باید اون خطا رو بیاریم پایین، برای آوردن خطا پایین آوردن باید حرف کمتر بزنیم. حرف زیاد زدن آدمو گرفتار میکنه. الحیاء من الله یمحو کثیرا من الخطایا، حیای از خدا بسیاری از خطاها رو محو میکنه. عرض کردیم یکی از آثار و برکات حیا پیشگیریه، یکیش هم چیه؟ جبرانه، توبه است، محو. یمحو کثیرا من الخطایا، محو میکنه، از بین میبره بسیاری از خطاها، یعنی آبروی طرفو میخره. اون که آبروش رفته، آبروشو خدا میخره و باعث میشه که خدا نزد اون فرشتگان حافظین کرامن کاتبین هم آبروی او رو برمیگردونه. وقتی که یادشون بره کرامن کاتبین، دیگه پیش او آبرویشون نرفته، دیگه پیش اون آبرویش نرفته. خب میرسیم به روز قیامت. عرض کردیم اون مهمترین اثر حیا در قیامت ظاهر میشه برای افراد با حیا. ببینیم چقدر زیباست این روایت. میفرماد اذا کان، پیامبر فرمودن صلی الله علیه و آله و سلم، اذا کان یوم القیامه، وقتی قیامت میشه، انبت الله تعالی لطائفه من امتی اجنحه، خدای متعال انبت میرویاند برای گروهی از امت من اجنحه، جمع جناحه یعنی بال، یه عده از امت من بال در میارن. میدونید در قیامت انسان‌ها از قبر محشور میشن. و من الاجداث الی ربهم ینسلون، یعنی بدن ما دوباره ساخته میشه، بدن ما با روح ما مرکب میشه دوباره و ما معاد جسمانی پیدا میکنیم. قیامت اون جسمانیه، یعنی از قبر برمیخیزیم زنده میشیم، اون وقت یه عده‌ای که از قبل میان، وقت مفصله دیگه تو روایات که انسان‌ها به چه صورتی محشور میشن از قبل میان بیرون، بعضیا به صورت بوزینه، بعضیا به حالت خیلی ناجور، اینا حالا دیگه طوائفی از امت اسلام هست. اما یه طائفه از امت پیامبر بال خدا بهشون میده، انبت الله تعالی لطائفه من امتی اجنحه، بهشون بال میده، فیتیرون من قبورهم الالجنان، از قبرهاشون به سوی بهشت پرواز میکنن. این که پرواز میکنن یعنی این که دیگه اصلا اون مواقف قیامت رو رد میکنن. این خیلی عجیبه، 50 تا موقف ما در قیامت داریم، هر کدومش گردنه هایی داره، عقبه هایی داره، باید انسان تک تکش رو پاسخ بده. اما یه طایفه هستن اینا استثناء میشن، یعنی از قبرشون بال در میارن، یتیرون من قبورهم الی الجنان یسرحون فیها، پرواز میکنن به سوی قبرهاشون، و یتنعمون کیف شاؤوا، اینا بهرمند میشن از نعمتهای الهی اونجوری که دلشون بخواد، یعنی خدا اختیار میده دست خودشون چی میل دارن، ما یشتهون، اون چه که دوست دارن همونجا منعم میشن به همونی که دوست دارن. خب اینا وقت ملائکی که اونجا هستن یه مقداری مثلا شاید تعجب بکنن که چطور اینها این مواقف همه رو رد کردن، چجوری شد؟ تقول لهم الملائکه، فرشتگان الهی به اینها خطاب میکنن، هل رأیتم الحساب، شما حساب دیدید؟ یعنی حساب مورد حساب رسی قرار گرفتید؟ چون این آیات قرآن روایات این همه مفصل داریم، یکی از اسامی روز قیامت یوم الحسابه، حساب رسیتون انجام شد، هر رأیتم الحساب، از این موقف شما رد شدین. فیقولون ما رأینا حسابه، میگن ما اصلا حسابی ندیدیم، یعنی اینها خدا ازشون محاسبت الاعمال رو برداشت، حساب رسی بکنن سیئات حسنات حتی یعنی گناه ها، بعد حتی در روایت داریم که بابت هر ساعتی از 24 ساعت انسان باید پاسخگو باشه که چیکار کرد تو این ساعت، اینا حساب رسی میشه، همش حساب رسی میشه. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و ائمه طاهرین حساب، یعنی پیامبر هر امتی مسئول حساب رسی همون افراد همون امته، اصلا اینا میگن ما حسابی ندیدیم. سوال بعدی، هل جزتم از صراط، جزتم یعنی عبور، آیا از صراط عبور کردید؟ چون میدونید صراط همه باید ازش عبور بکنه. صراط ما دوتا داریم، صراطون فی الدنیا و صراطون فی الاخره. صراطون فی الاخره یه جسریست، یه پلیست روی جهنم، همه باید ازش عبور بکنه. ملائک از اینا میپرسن هل جزتم از صراط، شما از صراط عبور کردی؟ فیقولون ما را عینا صراطن، ما اصلا صراطی ندیدی، یعنی به قدری میدونید، نه اینکه اصلا از صراط نگذشتن ها، یعنی انقدر سریع، تو روایت داره شیعت و علی یعنی یمرون علیها کالبرق الخاطف، مثل برقی که تو آسمون میزنه تو بخوای نگاهش بکنی از بین رفته، اینجوری رد میشن، چون اینجوری رد شدن اصلا حس نکردن صراطی رو، میگن ما را عینا صراطن، چه صراطی؟ چون صراط شوخی نداره، کسی اگه تو یکی از عباداتش تو یکی از واجباتش لنگ بزنه همونجا صراط شعور داره، فهم داره، مأمور خداست، میندازش تو آتیش، میندازش تو آتیش. به خصوص دو تا چیز در مورد صراط خیلی اساسی، یکی اداء امانت، یکی هم صله رحمه، اگر این دوتا رو کسی نداشته باشه صراط مأموره که اون رو بنوزه تو آتیش، که حالا دیگه توضیحش بمانه. سوال سوم، هل رأیتم جهنم، شما جهنم رو دیدید؟ جهنم رو دیدید؟ چون قرآن کریم میفرماد ان منکم الا واردها، ان منکم الا واردها، ها برمیگرده به جهنم، یعنی هیچ یک از شما نیست مگر اینکه وارد جهنم میشید. شما وارد جهنم شدید؟ اصلا جهنم رو دیدید؟ این گروهی که پر در آورده بودن میگن ما را عینا شیئا، ما اصلا چیزی ندیدیم، این عذاب و آتش و فلان، ما هم چیزایی ندیدیم اصلا، خیلی عجیبه. بعد میپرسن شما اصلا از امت کی هستین؟ من امت من انتون، از امت کدوم پیغمبرین شما؟ ملائک نمیدونن که، نمیشناسن اینا کیه. فیقولون من امت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، میگن از امت پیامبر خاتمی. خب خود ملائکه اینجا گیج شدن که اینا چه به اصطلاح انسان‌هایی هستن، چه استثناءهایی هستن که نه حساب رسی داشتن نه اصلا تو صراط معطل شدن، نه جهنمی دیدن، هیچی به هیچی، اینجوری از قبرشون صاف رفتن تو کاخهای بهشتی. میگن نشدناکم الله، شما رو به خدا قسم میدیم، حدثونا، به ما بگید، ما کانت اعمالکم فی الدنیا، شما عملتون تو دنیا چی بود که پاداشش اینه؟ اینا یه گروه ویژن، خیلی ویژن، قسمشون میدم به خدا که شما چی کاره بودین که یه همچین نعمتی خدا بهتون داده. گفتن خصلتان، ما دو تا صفت داشتیم، دو تا ویژگی داشتیم، خصلتان کانتا فینا، دو تا ویژگی در ما بود. فبلغنا الله هذه الدرجه به فضل رحمته، به خاطر این دو تا خصلت خدا به زیادی رحمتش ما رو به این درجه رسون. بلغنا الله، یعنی بازم جالبه، نه اینکه ما استحقاق اینو داشتیم، به فضل رحمته خدا دیگه، رحمت که رحمت، فضلم یعنی اون رحمت دیگه فوق‌العاده زیاد، اون رحمت زیاد خدا ما رو باعث شد که به این نعمت نائل بشیم به خاطر دو تا خصلتی که ما داشتیم. اون ملائک پرسیدن فما هما، اون دو تا چی بود؟ خیلی معلومه باید اساسی باشه این دو تا که به درد ما بخوره، و این درسی است که ما باید از اینها بگیریم، از فرمایش پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله. کنا، گفتن کنا اذا خلونا، وقتی خلوت میکردیم، یعنی هیچکی هم نبود، خودمون بودیم، خودمون تنها هم که بودیم، نستحیی النعسیه، خجالت میکشیدیم گناه کن. ببینید چقدر زیباست، این نتیجه این چهار شب عرض ماست که مصدق اوقات شریف عزیزان شدیم. اینقدر مهمه که آدم به اینجا برسه که معصیت نکنه به خاطر اینکه خجالت میکشه معصیت. این درجهش بالاتر از اینی که آدم معصیت نکنه چون از عقوبت خدا میترسه، اونم خوبه ها، اما چون که صد آمد 90 هم پیش ماست، این درجه بالاشه. کن نائدا خلونا، وقتی که هیچکی هم نبود خودمون بودیم، نستحی النعسیه، شرممون میامد، میگفتیم خدا این همه لطف به ما کرده، من چجوری به خودم اجازه بدم نافرمانیشو بکنم، ناشکریشو بکنم. خیلی صفت زیبایی که تو خلوت هم آدم رها نمیکنه. این یک. دو، و نرضا بالیسیر مما قسم لنا، اینم خیلی مهمه. این دوتا هر دوش کلاسش خیلی بالاست، خیلی کلاسش بالا، هر بنده به این نقطه نمیرسه که در خلوتش حیا بکنه از معصیت. دو، نرضا بالیسیر، یسیر این ناچیز، به اون ناچیزی که خدا قسمت ما کرده بود راضی بودی، راضی بود. این مخ بندگی خداست، رأس و طاعت الله، چی؟ رضا به قضای الهی، اون چه که خدا روزی ما کرده. سه آدمای با معرفتی میگن دم خدا گرم، همین واسه من خوبه. میدونی بندگان اینجوری هیچ ما خودشونو مقایسه با کسی دیگه نمیکنن، نمیگن مثلا چرا مثلا فلانی که ما با هم همشاگردی بودیم، هم کلاسی بودیم، نمیدونم توی مدرسه بودیم، به کجاها رسید، من همینجوری هشتم گروه نو، همه از این حرفا. اصلا و ابدا هم چه مقایسه‌ای نمیکنه. میگه خدا خیر منو بهتر از هر کسی میدونه، دمش گرم که اینا رو من راضیه، راضیه، راضی. این رضا از صبر بالاتره، صبر یک کمی همچین کدورت توشه، آخره میگیم صبر میکنیم، داره سخته ولی صبر. یه درجه بره بالا که تو روایت هم داریم که رضا احسن از صبره، اینی که نه خدایا همین بابایی که من دادی با همه مثلا که من ناراحتم هستم ازش، این قسم الانا فقط پول نیست، این پدر مادری که من دادی بهترین پدر مادران برای من، این فرزندم بهترین فرزنده، هر چی قسمتم کردی همو عالیه، خودت میدونی تو رب منی، تو همه کس منی، میدونی چی برای من خوبه، اصلا خودم مقایسه نمیکنم با کسایی دیگه. این خونه زندگی، این مقدار عمر، یه کسی مثلا بلاهای سرش بیاد، دیدین گاهی بلاها وقتی که متعدد سر یه کسی میاد، آدما به قول معروف کم میارن، یهو خلاصه ته دلشون ناراضی میشن از خدا، اینا خطرناک. روح بندگی مهمتر از هر چیزی تو بندگی و رأس طاعت خدا، راضی بودن به اون چیزی که خدا قسمت کرد. پس این دوتا ویژگی یادمون باشه. خیلی عرض کردم کلاس بالا فوق دکتری، تخصص فوق تخصص تو ایمان، اذا خلونا نستحی النعسیه، یک، نرضا بالیسیر مما قسم لنا، به اون مقدار ناچیزی که خدا قسمت ما کرده بود ما راضی بودیم. ملائکه که اینو میشنوم، ملائکه خلاصه از نظر علوم معارف الهی درسشون خوب بلدن و خوب باردن، فتقول الملائکه حق لکم هازا، انصافش اینه که شایسته این نعمت خدا هستی. با این دوتا ویژگی بایدم به اینجا برسید که اصلا نه حسابی، نه صراطی، نه جهنمی، از تو قبرتون یهو پرواز بکنیم به سوی بهشت ها. خدا انشالله به آبروی حضرت صدیقه طاهره که این مجلس و همه این نعمتایی که خدا به ما داده به خاطر محبت و ولایتی است که به اون بزرگوار و اولادش و پدرش و شوهرش داریم، از این نعمتهای بی‌نظیر قسمت همه ما بگردانند. صلوات عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و شب آخر این مجلسه و انشالله که بهره کافی برده باشیم. ملح فی الطعام نمک در غذا، همین ذکر مصائب اهل بیت علیهم السلام از زبان، یعنی از کتاب شریف کافی براشون میخونم، از زبان ابو عبدالله الحسین علیه السلام. سید الشهدا این رو فرمودن که لما قبضت فاطمه سلام الله علیها، وقتی مادر ما از دنیا رفت، دفنها امیر المؤمنین علیه السلام سرن، مخفیانه ایشون رو دفن کرد. عجیبه ها، خود امیر المؤمنین هم مخفیانه دفن شدن. خیلی از شیعه ها نمیدونن که امیر المؤمنین تقریبا 100 سال قبرشون مخفی بود. 100 سال با اینکه خلیفه بودن، حاکم بودن تو جامعه، مظلومیت رو ببین، ولی قبر حضرت صدیقه سلام الله علیه جوری بود که خدا اینجوری خواسته که قبرشو مخفی بمونه برای همیشه. یکی از آثارش، حالا ما که همه حکمتاشو نمیدونیم، اینه که اون سند مظلومیت صدیقه طاهره سلام الله علیه، یکیش همین قبر، مخفی بودن قبره. یکی دیگرش اینه که یعنی ببینید، هم مکان دفن ایشون هم زمان شهادت ایشون مخفیه. عفا علی موضع قبرها، موضع و جای قبرش هم پوشوندن امیرالمومنین. خب عرض کردیم شبای گذشته که با دستشون بدن همسرشون و جان و روحشون تو خاک گذاشتن، همه غمهای عالم یهو اومد تو سینه امیرالمومنین. شما تصور بکنید ما چی میشنویم و چی میفهمیم، امیرالمؤمنین چی میفهمیم. یعنی سنگینی مصیبت برای امیرالمؤمنین برای ما قابل تصور نیست. ما حول وجهه الی قبر رسول الله، تنها کسی که میتونه امیرالمؤمنین باش اون موقع دربر بکنه پیامبره. السلام علیک یا رسول الله، انی، ای رسول خدا، از جانب من سلام بر شما. و السلام علیک ان ابنتک، از جانب دخترت هم سلام میدم. و زائرتک، الان اومد به زیارت شما. و البائتت فی السرا به بقعتک، در همون بقعه و آرامگاه شما امشب مهمان شما است. المختار الله لها سرعت اللحاق بک، خدا اینجوری خواست که سریعا به شما ملحق بشه. حالا درد دل خودش رو داره با پیامبر عرضه می داره امیرون. قل یا رسول الله ان صفیت که صبری، از این برگزیده تو صبر من کم اومد، صبرم کم، اما چه کنم، باید تأسی بکنم به سنت تو. فی فرقتک، در جدائی تو. انا لله و انا الیه راجعون، داره برای پیامبر خطاب میکنه. قد استرجعت الودیعه، یا رسول الله این ودیعه که به من سپردی 9 سال پیش، در روایت داریم دیگه، اون شبی که امیرالمؤمنین علیه السلام ازدواج کردن، پیامبر بود که دست امیرالمؤمنین تو دست زهرا گذاشت. فهمون این ودیعه خدا و رسولش. حالا عرضه میداره امیرالمؤمنین قد استرجعت الودیعه و اخذت رهینه و اخلصت زهرا، ربوده شد زهرای من. من نمیخواستم به این زودی برگردونم، این امانت رو از دست من ربودند. یا رسول الله اما حزنی فسر منو، اما غم من دیگه تمامی نداره، تا آخر اون باید تو این غم بسوزم. و اما لیلی فمسحد، و شب تاریک من اونم دیگه روشنایی نداره. همون لا یبرح من قلبی، این غم هیچ موقع از دل من نمیره. 30 سال امیرالمؤمنین با این غم زندگی کرد. او یختار الله لی دارک التی انت فیها مقیم، تا موقعی که خدا من رو به سوی تو ببره این غم با من خواهد بود. یا رسول الله ستنبئک ابنتک، من چیزی نمیگم، دخترت برای تو خواهد گفت، خبر خواهد داد، به تضافر امت که علا هزمه ها، که امت چجوری دست به دست هم دادن تا او رو له کنن، تا حق او رو برو باین. فاحفظ السؤال، از خودش سؤال کن، و استخبر هر حال. اینها درد و دل امیر المؤمنین علیه السلام بود. بعد خطاب میکنه به هر دو، السلام علیکم، هم رسول خدا هم همسرش، السلام علیکم، سلام مبدع، خدا حافظ، و قالم ولا سائم، ما خسته نشدم از شما ولی مجبورم ترکتون کنم. فان انصرف فلا الملاله، دلمو نزدین که دارم برمیگردم. و ان اقم فلا انسو اذن بما وعد الله الصابرین، اگرم میشینم کنار قبرتون نه به خاطر اینکه سوء ظن به اون وعده خدا به صابرین دارم، باید صبر بکنم. صبرت و فل عین قضا و فل حلق شجا. اینجوری امیرالمؤمنین با اشک چشم خداحافظی کرد از همسرش و از رسول خدا. عرضه بداریم یا امیرالمؤمنین، اون موقعی که این ودیعه رو پیامبر به شما سپر، این ودیعه سالم بود؟ این ودیعه پهلو شکسته نبود؟ این ودیعه بازوش ورم کرده نبود؟ این ودیعه بچهش سخت نشده بود؟ امیرالمؤمنین، نمیدونم، ما میتونیم مجازم این جمله رو بگیم که به پیش مصطفی شرمنده باشم که زهرا مرده و من زنده باشم، یعنی عمر من جوری نبود که بتونم این امانت رو تا آخر عمرم حفظ بکنم. خدا رو قسم میدیم به مظلومیت امیرالمؤمنین و صدیقه طاهره سلام الله علیهم، امر فرج منتقم خون مادرشون رو هر چه زودتر اصلاح بفرمایید. به ما توفیق یاری اون عزیز رو در زمان غیبت و ظهورش عطا بفرمایید. صلوات